سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت های طبی که منجر به محرومیت میلیون ها زن و دختر در این کشور از خدمات صحی می شود عمیقا نگران است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شورای امنیت روز گذشته به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن محدودیت های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران می شود را محکوم می کند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها ممنوعیت تحصیل طبی زنان محکوم شده است، بلکه از قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه اگست توسط طالبان که حقوق زنان را بیشتر محدود می کند تصویب شد نیز انتقاد شده است. این قطعنامه همچنین ماموریت تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. طالبان در تابستان سال 2021 بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، اما تاکنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد گفته است تا زمانی که محدودیت های تحصیل و کار زنان و نقض حقوق بشر از سوی طالبان وجود داشته باشد، به رسمیت شناختن حکومت آنها غیر ممکن است. روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت که زنان و دختران در افغانستان به تدریج در حال محروم شدن از تمام بخش های زندگی هستند. حکومت طالبان در مورد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تا هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این انتقادها در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان از شروع سال 2024 میلادی تا کنون بیش از 8500 افغان را بازداشت کردند. در سال 2023، زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30000 افغان را زندانی کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 26000 نفر از آنها غیر قانونی، که از این میان بیش از 4300 تنشان پناهندگان افغان بودند که اسناد اقامت قانونی در این کشور را داشتند. پارلمان کوریای جنوبی قرار است امروز شنبه بار دیگر در مورد استیضای یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور، به خاطر فرمان جنجالی اعلام حکومت نظامی رأی گیری کند. پارلمان این کشور هفته گذشته نیز تلاش کرد تا رئیس جمهور را استیضا کند. آنان رئیس جمهور را متهم کردند که برای جلوگیری از تحقیقات جنایی علیه خود و خانواده‌اش وضعیت نظامی اعلان کرده بود. حکومت نظامی اعلام شده توسط وی شورش و تلاش برای تضعیف نظام نامیده شده است، اما یون قول داده است که تا آخرین لحظه به مبارزه خود ادامه می دهد. وی ادعای به اساس خود مبنی بر همدست بودن مخالفان با دشمنان کمونیست کشور را تکرار کرده است. یون شب سه‌شنبه هفته گذشته وضعیت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام خنثی کردن نیروهای ضد دولتی در میان مخالفان سیاسی داخلی است. اما تنها چند ساعت بعد پس از تنش میان پارلمان و اردو این تصمیم لغو شد. هزاران نفر از مردم کوریای جنوبی هفته گذشته پس از اعلام حکومت نظامی به خیابان‌ها ریختند و خواهان استعفا و دستگیری یون شدند. اردن امروز میزبان نشست دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و عرب درباره سوریه خواهد بود. این نشست یک روز پس از آن برگزار می‌شود که مردم در سراسر سوریه از جمله دمشق سقوط رژیم اسد را با جشن و پایکوبی تجلیل کردند و آن را جمعه پیروزی نامیدند. حکومت استبدادی خاندان اسد که نزدیک به نیم قرن در سوریه حاکم بود، روز یکشنبه گذشته در حال به پایان رسید که شورشیان پایتخت را در میان پیشروی سریع در سراسر کشور تصرف کردند. تعدادی از کشورهای منطقه، آمریکا و ترکیه تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دادند تا انتقال قدرت در سوریه به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود و یک حکومت غیر فرقه‌ای و فراگیر تشکیل شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الا 7 سال و دختر الا 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین، اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه، باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به این که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بس طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، و حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره، و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که عزانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه باست به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، به می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از اون جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شد و حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شد که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شود و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شود یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برایشان یا در یک محیطی است که او محیط برایش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش برنامه بذاره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود، به می اساس اساس بینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیت هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیث یک اشخاص بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شوه که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، بازو جمع و حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شوه، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش روز با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شود، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل را از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شود، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله